ومنها أن الوجود معلوم بالزرورة وخير الذات غير معلومة وغير المعلومة غير المعلومة. یکی از وجوه اشکال و انیت واجب، حقیقت واجب با وجود واجب و وحدت ذات و وجود در واجب، مسئله ضروری علم وجود مطلق و ضروری جهل حقیقت واجب. به این بیان که وجود که همون وجود مطلق باشه این معلوم است به ضرورت، و این وجود مطلق عبارت است از همون وجودی که از نقطه نظر اطلاق و سعی شامل حقیقت واجب و حقیقت ممکن و واجب بالغیر میشه، ممکن به ذات و واجب بالغیر. بناً علی هذا، از اونجایی که خود وجود مطلق معلوم است به ضروره، ما به این نکته میرسیم که وجود واجب معلوم است به ضروره، چون وجود واجب در ضمن وجود مطلق آن هم معلوم است به ضروره، مانند دخول فرد در تحت ماهیت و نوع امر که اون مصداق به واسطه اون نوع معلوم شده ضروره، و از اونجایی که حقیقت و ذات واجب مجهول است به ضروره، ما متوجه میشویم که بین وجود واجب داخل در تحت وجود مطلق است و بین حقیقت واجب این تفاوت و تغایر، این دو از می شود که مقدمه، اینها نتیجه دو برهان مستقل است، یعنی نتائج براهین مستقله بر ضروری علم وجود مطلق و ضروری جهل حقیقت واجب، نتیجهش ما را به این میرساند که مغایرت بین حقیقت واجب و بین وجود واجب مفرزه. این اشکالی که در اینجا مطرح شد، جوابی که دادن از میشود که مشهور گفتن اون چه که معلوم است اون وجود مطلقه، اون معلومه، ولی این وجود مطلق مغایر با وجود خاص است، چون وجود خاص همان حقیقت وجود واجبه و علم به وجود خاص تعلق نمیگیرد، بلکه علم به وجود مطلق تعلق میگیرد. بناً علی هذا، آن نحوه وجود خاص است که موجب جهل ما به حقیقت واجب شده است، نه نفس الوجود، تغایر اشتباه کردم در اینجا، نه منظور اون ماهیت واجبه، علت برای جهل ماهیت واجب نیست، تا اینکه شما بگید که چون ما به ماهیت واجب علم نداریم و به حقیقت وجود علم داریم، پس بنابراین بین حقیقت واجب و بین وجود واجب تغایره، نه به این بر نمیگرده و این دخلی اصلا به این نداره، بلکه همان نحو وجود خاص است که این موجب جهل است و وجود مطلق چون وجود خاص نیست لذا اون معلوم است به ضرورت. اشکالی که بر این جواب وارد میشه، البته مرحوم آخوند در اینجا متعرض نشدن، این است که وجود خاص با وجود مطلق چه فرقی داره؟ ما باید فرق بین اینها رو بدانیم. نحوه وجود خاص که موجب جهل است، چه تغییری در وجود مطلق پیدا شده است که اون تغییر موجب جهل ما شده؟ تا وقتی که تغییری نبود و وجود وجود مطلق بود ما به او علم داشتیم، اما همین که این وجود مطلق تبدیل به نحوه وجود خاص میشه که اختصاص به ذات باری دارد، از اینجا به بعد برای ما جهل پیدا میشه. این همون ماهیته. چون اگر وجود مطلق خود او متبدل به وجود خاص بشود، یعنی یک مرتبه از مراتب وجود که آن مرتبه چون خارج است از حقیقت وجود، این موجب جهل برای ما شده. اگر خارج از حقیقت وجود نبود دیگه به واسطه یه علم وجود مطلق باید به این هم عالم بشیم. اگر شما عالم به حیوانیت هستید، تمام اصناف حیوان را باید عالم بشید. اگر شما عالم به یک نوع هستید که انسانه، هر فرد و مصداقی که داخل در تحت انسانه شما باید عالم بشید. پس اینی که در اینجا شما نسبت به یک فرد عالم نیستید، اما نسبت به اون حقیقت کلیه و سعی که این فرد داخل در تحت اوز عالم هستید، دلیل بر این است که ماهیت این فرد برای شما مجهوله، نه وجود او. اگر ماهیت این برای شما معلوم نبود، چون این فرد داخل در تحت اون حقیقت سعی و کلیه طبیعی هست، طبعا این هم باید برای شما چی باشه؟ مشخص بشه. این در مورد ماهیت. ما در مورد وجود همین حرف رو میزنیم، میگیم وجود عبارت است از یک حقیقت سعی، اسم اون حقیقت سعی رو ما وجود مطلق میذاریم. وجود مطلق این عبارت است اون وجودی که جنبه اطلاق بر او آمده، وجودی که مطلق است از هر قیدی. اگر منظور شما از وجود مطلق وجود به شرط لاست، یعنی وجودی که مطلق از قید است، مطلق از قید ثبوتی است یا قید نفی است که همون وجود به شرط لا، و به عبارت دیگر وجود در مرتبه است، اگر اینه پس بنابراین چگونه شما به این وجود مطلق علم دارید؟ وجود مطلقی که به شرط لاست و وجود مقام احدیت را میگیرد، شما امکان ندارد نسبت به او علم داشته باشید. چطور؟ این که خود مرحوم آخر بعدن این مطلب را اثبات میکنه. اگر منظور از وجود مطلق وجود به شرط لاییه که این همون نحوه وجود خاصه، پس چطور ممکنه نسبت به وجود مطلق علم داشته باشید اما به نحوه وجود خاص که میرسید در اونجا جهل دارید؟ اگر منظور شما از وجود مطلق وجود سعی است که هم شامل میشه، یعنی لابه شرط مقسمی است که هم شامل میشه، دو تعبیر مطلق الوجود میارن در اینجا، خب عبارت دیگر مطلق الوجوده که نسبت به او از او تعبیر به سعی ما میاریم، وجود بحت و بسیط میآوریم و حقیقت الوجود تعبیر میاریم که اون وجود شامل نحوه خاص از وجوده چون وجود مقام احدیت است و سایر ممکنات. اگر اونه چطور شد اون وجود مطلق معلوم العد می شود که به ضرورت، اما مصادیقش مجهول به ضرورت هستن؟ معنی نداره. چطور ممکنه اینطور باشه که یک وجود مطلقی خودش معلوم به ضرورت باشه اما نحوه وجود خاصش که فرد برای این هست اون چی باشه؟ اون مجهول به ضرورت باشه. درست شد؟ جوابی که ما میتوانیم از این اشکال بدهیم، جواب عقلی که میتوان از این اشکال معلوم به ضرورت داده بشه، این است که در وجود مطلق که آمده تقسیم شده به عرض شود حضورتون که یک وجود مطلق و یک نحوه خاص از وجود، در اولی میگن معلومه به ضرورت، در دومی میگن مجهول به ضرورت، این جواب این است که اون علم و صورت ذهنیه‌ای که شما از وجود مطلق دارید، اون علم و صورت ذهنیه او علم به کنه وجود و حقیقت وجود نیست، اون علم است به آثار و ماهیاتی که بر این وجود اون ماهیات عارض میشه. علم به وجود مطلق و به کنه وجود مطلق مساوی علم به نحو وجود خاص که باری تعالی است. فلذا در باب تصورات در از می شود که ممکنات و در صور امکانیه اونچه که معلوم به ضروره انسان است، حقیقت وجود این ممکنات و حقیقت وجود این واجبات بالغیر نیست، بلکه در باب طبع و در عالم طبع معلوم عبارت است از ماهیات ممکنات و در باب ابداعیات و غیر عالم طبع معلوم به ذات مرتبه وجودی این هاست، نه اصل الوجود. اصل الوجود و کنه حقیقت وجود این معلوم برای ما نیست. لذا مرحوم حاجی می فرماید مفهومه فی غایت من اعرف الاشیاء و کنهه فی غایت الخفایی، کنهش که در غایت خفایه، یعنی رسیدن به یک حقیقت وجودی که آن حقیقت وجود انتزاع اطلاق از او می شود کرد. چطور ممکن است این عقل و فهم ما به یک حقیقتی برسد که آن حقیقت هیچ گونه تصور کیفی و عرضی و هیچ گونه تصور حدی و قیدی، چه نفی و چه اثباتی بر او نباشه؟ لذا می فرماید و کن رو فی غایت الخفایی. پس بنابراین این معلوم به ضروره بودن همون مفهوم ظاهری وجود است که مطلق الوجوده، اما حقیقت این مطلق الوجود یا وجود مطلق که عبارت است از کنه حقیقت وجود، لیس الا نحو خاص من حقیقت الوجود، که عبارت است از چیز؟ از وجود باری. پس بنابراین اشکال به این برطرف نمی شود که شما بیایید بین حقیقت باری و بین وجود باری مغایرت قائل بشید. ما میگیم برفرض که مغایرت بین حقیقت و ماهیت باری و وجود باری باشه، شما اینی که میگید ما به حقیقت وجود پی بردیم اشتباه. کی میگه به حقیقت وجود پی بردیم؟ شما اشکال شما در اون معلومه به ضرورت بودن اوله، نه اشکال در مجهول به ضرورت بودن ثانیه که حقیقت باده وجوده. شما در معلومه به ضرورت این علم شما جهل است. وجود مطلق امکان ندارد انسان به علم پیدا کند و اون چرا که علم پیدا می کند فقط یک تصور ظاهری و یک صورت ظاهری از وجوده، همونطوری که حاجی می فرماید مفهوم وجود، مفهوم هستی، مفهوم من اعرف الاشیاء خیلی روشنه، مفهوم سکنجبین این است که شیرینه، اما کسی که سکنجبین نخورده است امکان دارد واقعا مزید سکنجبین رو ادراک بکنه؟ نه. آه سکنجبین چیه؟ سکنجبین یک شیرینیه بین ترشی، بین شیرینی مثل فلان. خب بله دیگه بین ترشی. ولی واقعا و حقیقتا این موجب تصور واقعی و تصور صحیح و نفس الامری از آن طعم و حلاوت سکنجبین می شود. آب مزه انار چیه؟ انار بر چند قسمه؟ یک انار شیرین داریم، یک انار ترش داریم و یک هم بین البین. خب انار شیرین فرض کنید که مثل شکره، یعنی شما واقعا تصور شما از حلاوت انار حلاوت شکره؟ مثلا میفهمید همچین چیزی رو؟ فقط انار شیرینی شیرینی شکره، یک چیزی دیگه هم قاطی داره. آیا اون ترشی واقعا ترشیه؟ فرض کنید که من با مثال آبوره و سرکه، یا اون ترشی ترشی دیگه است. اینی که حاجی میفرماید مفهوم و من اعرف الاشیاء یعنی این، یعنی شما پیش هر بچه‌ای، پیش هر بزرگی اگر بخوای یک مطلبی را بدیهی را مطرح کنید، بدیهی تر از این مفهوم هستی پیدا نمی کنید. حتی بچه‌ای که شیر خور است، وقتی که اون شیشه شیرش رو میخواد پیدا کنه میگه مادر شیشه اونجا هست. اینی که میگه شیشه اونجا هست بیار بدش به من، یا مادر به بچهش میگه که اون شیشه شیرت اونجاست برو بردار. بچه که یه سال و نیمه، بچه فرض کنید که دو ساله، این مفهوم هستی رو که ادراک میکنه این بچه، اگر ادراک نکنه که دنبالش نمیره. پس معلومشه ادراک میکنه. خب آیا این مفهوم هستی رو که ادراک کرده، آیا واقعا تو ذاتش هم فرو رفته؟ این شیشه نحوه هستی چگونه است؟ وجود نورانی دارد، وجود نمیدونم طبعی دارد، ابداعیات هست، امکانیات. میگه شیر بده بخورم، سیرش هم گوش نمیدی. فقط یه هستی را میفهمد، مفهومی را میفهمد، برداشتی را ادراک میکنه، یک برداشت کلی. اما اینکه این چه حقیقتی است، نه بچه، نه بزرگتر از بچه و نه مثل من و نه بالاتر از من، هیچ کدام از ما حقیقت هستی را ادراک نمی کنیم الا اینکه از تقید بیرون رفته باشیم. تا وقتی که در تقید هستیم، این تقید مخل است و مانع و حاجز است. و هر کی هم گفته میفهمم، از قولم بهش سلام برسونید که نفهمیدی. درست شد؟ این نفهمیده بی برو برگرد. اینجا حاجی داره میگه و کن اون فقایت هم فقای دیگه، اون با اون ید و بیزاش رنگ انداخته اینجا. اینی که میگه و کن هو فقایت فقای، یعنی ما هم نفهمیدیم. بله اینقدر هست که بانگ جرسی میآید، اما کس ندانست که منزل گیلیدی کجاست. دیگه اینقدر هست که بانگ جرسی، فقط همینقدر میدانیم که یک چیزی وجود داره در عالم و آن چیز باید ما به اشتراک بین ممکن و بین واجب باشه، و الا این براهین همه رد میکنن. اشتراکی در وجود پیدا میشه، فلان میشه، ترکیب لازم یاد همسال زاره که این میشود که عدده یک هست برخلافه. اما این که بالاخره این وجودی که شما میگید معلومه به ضرورت، این معلومه به ضرورت برای ما توضیح بدید این چی چیه؟ اگه حقیقت وجوده، چون اگه حقیقت وجوده، خب حقیقت وجود این حقیقت واجبه دیگه، چه فرق میکنه؟ اگر شما یک حقیقتی را معلوم ضرورت میدانید، فرض برای این معلوم به ضرورت که واجب الوجود است، خب اونم معلوم به ضرورت باید باشه. خب اینم که معلوم به ضرورت نمیشه که خود وجود معلوم به ضرورت باشه. یعنی حقیقت وجود، نه مفهومش را، درست دقت کنید، حقیقت وجود معلوم به ضرورت باشه مثل روز روشن، اما فرض و مصداقش نه مجهول باشه. اگه میشه حقیقت آب و ما برای شما روشن باشه، اما این که الان توی لیمانه برای شما مجهول باشه، نمیشه. یا این مصداق برای او هست یا نیست. اگر نیست، پس این داخل در تحت اون نیست که معلومی از این یا مجهول باشه. اگر هست، پس شما در اول اشکال دارید، حقیقتش برای شما مجهول نشده، معلوم نشده. بناءً علی هذا اشکال برمیگرده به این معلوم و به ضرورت بودن. اینی که شما میگید معلومه به ضرورت، مقصود خودتون رو روشن کنید. آیا مفهوم این معلومه به ضرورت، اگر مفهومش معلومه به ضرورت باشه، خودش کار نداره، مفهوم باری حالا برای معلومه به ضرورت. همونطوری که وجود مطلق معلوم به ضرورت، وجود باری هم برای ما چیه؟ معلوم به ضرورت. این مشکلی نداره. اگر حقیقت این معلوم به ضرورت نیست، پس اشکال در اینه، نه اشکال در اتحاد ذات واجب با وجود واجبه. تا این که بخواد برای رفع این بگید که نه، اختلاف بین ذات واجب و بین وجود واجب ما در اینجا از میشود که به دست میاریم، نه اینطور نیست. پس قضیه اشکال در این مثل در این نکته برمیگرده. مرحوم آخوند در اینجا از راه دیگری وارد میشن. خب اینی که ما تا اینجا کردیم بحث عقلی تام بود، اصلا ربطی به ذوق و مشاهده و فلان حرفا نداشت، یه بحث فلسفی صرف و خشک بود. از اینجا به بعد مرحوم آخوند میان اصلا بحث و ذوقیش میکنن و حالیش میکنن، میگن آقا جون راست قضیه اینه، این عقول ما، اینی که میگه که حقیقت واجب برای ما مجهول به ضرورت، راست میگه، در این ما حرفی نداریم. به خاطر این است که این ادراک یا باید به تصور حسی برگرده و صورت که ذات واجب الوجود حس نیست، محسوس نیست، تصور معنا ندارد و امثال ذلك، یا اینکه به مدرکات عقلی باید برگرده و عقلم از طریق از می شود همین اکتساب جزئیات و رسیدن به کلیات و اینها بایستی که اون حقیقت واجب برای او مشخص بشه اینها. و از اون طرف ما می دونیم که جهت علیت جهت تام است و جهت معلولیت جهت نقصانه، و علت حضور نفس علت است به صورت تام در معلول، و معلول حضور شیء و نفس شیء است به صورت ناقص در علت. پس بنابراین هیچگاه عقل به کنه حقیقت واجب نمیتواند برود، چون ناقص نمیتواند یک تام را هیچگاه ادراک کند، و ادراک تام ناقص را ممکن است، نه ناقص تام را، چون تام به تمام سعه وجودی معلول حضور دارد در معلول، و معلول به اندازه سعه وجودی خود حضور دارد در علت. به عبارت دیگر معلول به مقدار سعه وجودی خود میتواند پرده از راز علت بردارد و مشکل را از حقیقت علت حل کند، نه به اندازه سعه و ظرفیت چی؟ ظرفیت علت. پس بنابراین اجتناب به حقیقت واجب از باب نقطه جن نقطه قوت و ضعف بین علت و معلول، این چیه؟ این محال میمونه. صورت سوم، که صورت سوم مقام مشاهده است. در مقام مشاهده و شهود اشکال ندارد که این عرض شود حضورتون که نفس به همون مقدار استعداد و قوه ای که علت رو افاده کرده، به همون مقدار از این از می شود که علت چی کار کنه؟ مشاهده کنه. پس به واسطه افاده نور وجود خود علت است که این معلول از می شود که اطلاع و علم بر ذات علت پیدا می کنه. به هر مقدار که از ناحیه علت، یعنی در واقع در اینجا باز علت است که خود را میشناسد، چون از ناحیه علت افاضه به معلول میشود، به اون مقداری که افاضه به معلول شده است، به همون مقدار این معلول علت را چکار میکنه؟ میابد. درست فرض کنید که مانند یک مجتهدی، که فرض کنید این مجتهد در همه علوم و فنونی که مربوط به این مسئله است تبحر داره، در ادبیات تبحر داره، در صرف و نحو تبحر دارد، در فرض کنید که بلاغت و کلام تبحر داره، در ادبیات تبحر داره، در تاریخ تبحر دارد، و اصول و فقه و فلسفه و تفسیر و تمام این چیزهایی که مربوط به اجتهاده و قطعا همه اینها دخیل در اجتهاده است، همه این چیه؟ تبحر داره. خب میاد فرض کنید که یه بنده خدایی که تازه از راه رسیده و نخواست در فنی شروع کنه، میاد این آقای مجتهد کذایی میخواد به این چیکار بکنه؟ درس بده. خب الان برداشته این آقایی که تازه از راه رسیده و به این آقا سلام علیک میکنه از این مجتهد چیه؟ یه عمامه‌ای به سر داره و یک قبایی به تن دارد و عینکی بر چشم، همین، بیش از این نیست. و هرچی مجده میگه تو مرا بشناسان، میگه من غیر از این چیزی نمیدونم. بسته به این است که این معلم و استاد چی به او عنایت میکنه. کتاب رو باز میکنه و شروع میکنه به او درس دادن. هر مقداری که این به او درس میده به همون مقدار او به این معرفت پیدا میکنه. یعنی وقتی یه صرفه میر بهش درس میده، این به اندازه یه صرفه میر میفهم این ملا عجب این چی هست، صرفه میر تونست به ما درس بده و چیزی که اصلا ما سر در نمیدیم محمود العین و چی کردیم چیزی وقتی میخوندیم ما عجبه و میدونم محمود العین و محمود الفا و از این چیزا خلاصه داره به ما میگیم این خیلی عجیب. بعد یه دفعه تصریف رو درس میدیم، این خیلی بالاتره، شرح تصریف میگه چقدر استاده، میره بالاتر فرض کنید حضورتون که شرح نظام میگه، میگه آه این یه استاد در صرفه، این اصلا دیگه تو دنیا میگه خب تا اینجا ما به صرف گفتیم، حالا از این به بعد اینا همه چیزها، بیایم جلو تا به اون نکته که میخوایم برسیم. اینجا این نکته خیلی نکته مهم نیست در معرفت، در واقع معرفت. از اونجا میاد بالا شروع میکنه نحو رو گفتن. خب نحو چیه؟ اولین کتابش عوامل ملا محسن. این میاد این ملا محسن رو بهش میگه، میگه این نحو هم بلده، ما سالا خیال میکنیم صرف بلده. یه مقداری معرفتش اضافه میشه، میره بالا کتاب بالا 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 تا مقدم حرفا. بعد بالا همینطور هر مقداری که استاد به او افاضه کند به همان مقدار این نسبت به استاد که پیدا میکنه معرفت پیدا میکنه. پس بنابراین مسئله و محور و منافع معرفت شاگرد استاد چیست؟ نفس استاد است به خود استاد. یعنی هر مقداری که استاد عنایت کنه عنایت خود اوست که به خود او برمیگردد و بیشتر از این نمیتوانه عقلا مستحیل ادراکی پیدا بکنه. در مسئله شهود هم همسره همینطوره، به هر مقدار چه از قوا و استعدادات و رفع حجوب و القاء انوار و تبدل و تغییر نفس و تجرد نفس خداوند به این معلول افاضه کند به همان مقدار او نسبت به مقام احدیت معرفت شهودی پیدا میکنه. اما میتوانه بگه مطلب همین است؟ نه نمیتونه. اشکال اینجاست که اینهایی که یه مقدار معرفت پیدا میکنن خیال میکنن مطلب همین است، به این اعتراض میکنه، به اون اعتراض میکنه، چرا اینجا اینجور شد، چرا فلان، بابا تو اینقدر فهمیدی چه خبرته؟ قضیه قضیه اون دنبکه است که یه خود سنگ توش افتاده بود، جرنگ جرون درام درام کنم. بعد گفتش که خود دو تا سنگ افتاده، بعد وقتی که همه رو پر از خاک کرد هر چیزی که تو سرش میکوبی صداش در نمیومد. این بابا دو تا تق افتاده سنگ تو این دنبکه این چیزه و این تمام عالم رو سر صداش برداشته. بابا پیش این سر جاد تو به اندازه دو تا سنگ ریزه داری چیکار میکنی؟ گوش فلک رو داری کر میکنی؟ این به خاطر اینه، به اون مقداری که به او افاضه شده به همون مقدار داره پس میده، داره جواب میده و خیال میکنه غیر از این نیست، در حالتی که این گنبد نیلوفری هزار چهره دارد، یه چهرهش برای شما مشخص شده. درست شد؟ این هم عرض کنم که جوابی که مرحوم آخون از اینجا میده. آخون
در اشکال رو نکرده،
در برای
اشکالی
که ما داشتیم میدید که ناقص خیلی آمن به اضافی آمن نکرده. البته مسئله آخون رو خب این مطلبی که او همون عنایت است، عبارت است از عنایت حق. وقتی که به خود وجود مطلق به مقام اطلاقی رسیدیم اون موقع معرفت وجود برای ما میشه معرفت تام، و اون موقع نحو خاص از وجود من معرفتش میشه اون هم میشه معرفت تام. بذار کلام من رو آخون تمامه، اون تا خوب از دریچه از میشه مشاهده و ذوق و نفس این هامه یا حالا انشالله فرد رو بردرکیم درست
شو؟ 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 شو؟
فقط بله او چه بله بگذیم
مثلا بحث مهرکامات بیداشتیم به دقیقه هم سه تا نظری در این بکنم زایی میشونیم در درمان مرمو علامه مورد هایی کنیم این مرمو علامه تواضعی هم نظری هم بکنیم که جمعه گیرم نیستیم به خدا اما سه تا رعی در حیران شد این چیزی بیدیشیم در این حال که مرمو علامه تهرانی اول در سر ما خواهی باییم استادی نظر
ما که از کنم خواهی باییشون هم نمیشیم ولی در نحوه تقریر ما یک نحوه دیگه مسئله رو بسیار بیان کردیم. منظور این است که شاید اگر فرض رو کنید که نگاه بکنید یعنی چیز کنید منظور ایشون از همون از یک فرمودن همون مطلبی است که ما به نظر نمیرسیم، اما نحوهی که ایشون تقریر کردن این نحوه تقریر ممکنه که اونطوری که باید و شاید مسئله به اون که دیگر ادا نشده باشه، اما نه اینکه حالا اصل و حقیقت اون که مد نظر بود مورد اشکال باشه که نمیشه. اگر ما قائل به کمال یک فرد بشیم اون امکان نداره در مراتب وجودی دو حرف مخالف زده بشیم. حرف مخالف در صورتی است که همونطوری که عرض کردم از نقطه نظر شدت و ضعف مراتب دارای اختلاف باشه. اون مثلا چرا؟ بزن مرحوم آقای حداد به محیطین ایراد می کردن نه در اون مرتبه ای که با او بودن، بلکه در مرتبه ای که هنوز محیطین نرسیده بودن، اما در اون بزن ایشون مراتب خودشون را با مراتب محیطین وقتی که فتوحات رو میکنن خب نیستن دیدن دیگه دیدن این مطالب را تهی کرده در اونچه که در اون مرحله دیده دیدن که دیگه قابل چیز نیست، دیگه قابل شک و تردید نیست. دیدن خورشید دیده آره یک کسی فرض کنید که همین خورشید رو میبینه، یک کسی بیشتر چشمش نگاه میکنه قرصش هم میبینه، چشم من قدرت نداره سرم میدادم کنید، ولی در این که بلا نور آمده و روشنه در این که دیگه اختلافی نمیتونه به اصطلاح باشه. ببینید در اون مرحله ظهور و بروز هست بر این است که اگر دو ظهور یه به اصطلاح در یک رتبه و مرحله باشه اون دو ظهور نمیتواند به اصطلاح از نظر ماهوی اختلاف داشته باشه. از نظر ماهوی فرق بر این است که ظهور ظهور واحده، منتها دو مجرا و دو از می شود که مظهر داره، این نمیتونه باشه مگر اینکه خود اصل ظهور باز از نقطه نظر شدت و ضعف اون تفاوت کنه. شدت و ضعف هم تعبیرش که سعه است، سعه وجودی هست، یعنی ممکنه یک حقیقت همان حقیقت واحده در یک سعه وجودی برای شخصی نزول پیدا بکنه و همان حقیقت وجودی در یک سعه گسترده تری وجود پیدا کنه. من باب مثال در فرض کنید که ما در رزق بحث میکنیم، صحبت میکنیم، در رزق ممکنه برای یک شخص از نقطه نظر سعه وجودی یک مرتبه خاصی باشه، یعنی مشخص بشه. فرض کنید که رزقی که میاد و قوالب امکانی ممکنات را اشراب میکنه و سیراب میکنه و این درست هم یه وقت ممکنه همین رزق بیاد و اون جنبه رشد ظاهری افراد را مد نظر قرار بده، این هم ممکنه. ممکنه باز همین رزق بیاد و جنبه معنوی اونها را مد نظر قرار بده. باز این چیه؟ این ممکنه، یعنی بروز بروز و ظهور استعداد و پیدا رسیدن استعدادات و حافظه و ذکا و رشد و حدت و استعداد و اینها رو مد نظر آره. یه وقت ممکنه رزق بیاد و اصلا کل اون فیضان وجود ابتدایی و فیضان وجود در مراحل ثانوی و ثالث اینها اونها مورد ادراک قرار بگیره، یعنی تمام مراتب هستی را انسان رزق ببیند، یعنی ببیند از ناحیه پروردگار داره میاد در عالم ماده، در عالم ماده به صورت اجسام، فواکه، میوه ها، فلان حرفا، و در سایر حیوانات با اون کیفیت خاص خودشون و اون شاکله وجودی خودشون و همینطور بره بالا، برزخ و عوالم بالا، مبدعات و عقود، ملائکه، تمام اینها رزقشون چی باشه؟ یک رزق معنوی که افاضه علم باشه، به واسطه افاضه علم حیات اونها در اینجا چی باشه؟ رشد و نمو پیدا بکنه. خب این در اینجا رزق معناش معنای واحده از نقطه نظر موقعیت سعه وزیقی که ممکنه برای قواعد پیدا بشه، اون حقیقت چی باشه؟ حقیقت پیدا میکنه. اما این که یک ظهور و در یک نقطه بیاد به دو مجرا و در اون مرتبه این دوتا با هم دو چیز مخالف بفهمنی هم که چیزی نیست، یعنی اگر فرض بکنی که این الان قرمز هست برای دو نفر، هم برای چی قرمز؟ برای ده نفر این الان قرمز. درست شد؟ بله ممکنه فرض بکنید که بر حسب اون استعدادی که در خود افراد هست اون جنبه قابلیت اونها تفاوت داشته باشه، یکی اینو صورتی ببینه، یکی اینو قرمز ببینه، یکی اینو بنفش ببینه، اون فرق میکنه که باز این برگشتش به چیه؟ به جنبه ظهوره. ولی اگر ظهور واحد باشه، مرتبه مرتبه واحد باشه، لذا هر دو طرف قطعا نامحاله بعد یک ابر واحد ببینن بدون یک ذره کم و زیاد، چون مرتبه واحد. وقتی مرتبه واحد شد دیگه در مرتبه واحد اختلاف معنا نداره. بله مراتب چون مختلفه، افراد بر حسب اختلاف مراتب چیزهای اوسعی میبینن و ازیق میبینن، اما در یک مرتبه اگر دو نفر قرار داشته باشن امکان نداره یک ذره کم و زیاد ببینن. خب ببینید مرتبه که منظورم هست پشت بوم که نیست، مثلا فرض کنید که نردبان شما برید اینجا برید اینجا، نه، مرتبه عبارت از اطوار و صور مختلفه ظهورا، اون معنی مرتبه نه یه پله و دو پله و سه. شما سوار یه پله بشید برید بالا نگاه کنید به اطراف یه حد ببینید، دوباره برید دو تا پله بالاتر افقتون یه مقدار میره بالاتر یه خودی بیشتر میبینید، همینطور برید بالا تا اینکه فرض کنید که تا 100 فرسخی رفت به با مثال ببینید. این نه، این منظور نیست. حقیقت وجود دارای افکار مختلفی است که ما از هر طوری به یک مرتبه تعبیر می‌کنیم.
یعنی در ظهورات
ظهور خودش ظهور مختلفی نباشه، مظهر مختلفی وجود داره.
خب مظهر که ما برگشتیم اطلاق که به شواکل،
شواکل چیه؟ شواکل نفس ظهوره، شواکل نفس ظهور است در مقام چی؟ ادراک، اونو میگیم شواکل. وقتی یک ظهوری میخواد نزول پیدا بکنه، این با ظهور دیگه تفاوت داره، این لذا در اینجا یه شاکل درست میشه در اون شاکل دیگه درست میشه.
آیا همه
ظهورات
واحده
هست؟ نه، ظهورات تکثر همه تکثر همه تکثر سواهده.
پس این اعتراق ها در حقیقت برگشت به ظهورات،
بله،
این برگشت با بزرگ مرحله رو مراتب باشه. پس این چیز سوالی هم این مطلب بیدون شاید بسر بسر
خیلی سوالات مطلب میشه، شما بفرد
میشه. پس این چیز میشه سوال مطلب بیدون کسی میتواند در امت رسول خدا از خود عیده برتر بشه وقتی در امکانش بحثی نیست، در وقوعه چه؟
در وقوعش اون چه که ما میفهمیدیم و ادله در ما دلالت میکنند اینا فیض اول هستند. فیض اول دیگه معنا نداره، ثانی و ثالث میکنند. فیض اول هست یعنی همه مراتب وجودی از ناحیه اینها داره تا ازل، ازل و ابد از ناحیه اینها داره تجلی پیدا میکنه. مثل اینکه شما بگید که آیا از اسماء کلی الهی یعنی میشه یک اسم جزئی برتر بشه؟ همین که شما میگید اسم جزئی یعنی اون رو در مرتبه مادی در اسم کلی قرار بدید. ما همه اسماء جزئیه اسامی کلی هستیم، اسامی کلی ائمه هستن. وقتی که ما میگیم جزئی اونا کلی، دیگه معنی نداره بگیم که جزئی، تفرق بر کلی بده.
اسامی کلی که تعدد داره.
بله.
پس این شاید میتونیم بگیم اسامی کلی که در تحلیل بعد از اسامی کلی که بالاتر قرار بگیره به تبع از میگه اسامی کلی دیگه برقرار
دیگه نمیشه باز هرچی باشه جزئی هم. یعنی این اسم جزئی به واسطه جزئی بودنش در تحت اون اسم کلی است که اون اسم کلی در تمام مراتب مختلفه. یعنی یک اسم کلی پیغمبری که امیر المؤمنین که امام هستن، تمام اینا اسامی چی هستن؟ کلی هستن. و از هر کدام اینها در ما یه چیز خوابیده، یه چیز قرار داده شده. از همه در همه، نه اینکه امیر پیغمبر یه دست رو برده بگیره این دارو دسته ما، امیر اینم بیاد بگه ما هم یه در و خلاص دنبال مرامی دست یاری امام هم. نه این طور نیست.
در مشهد کاری در مشهد پاسوها فرمان که حضرت آقا برگرد سازوان اگه ما
شهدا رو که علی انتون با همین این دوباره تو برای این که مقام مقامی برتر از آقای خودشون هست. نه چه من گفتم برتر اشکالی بود که مرحوم حاجی آمانی پدر بزرگ ما داشت در وزیر آقا مطرح میکرد که این به علی انتون و امی نباید از ناحیه امام باشه، معنی نداره. جوابی که آقا میدادن و این در حضور آقای حداد بوده در کربلا من هم بودن، جوابی که آدم این بود وقتی شهدای کربلا خانیه در حضرت باشن، خانیه در امام حسین باشن، اون حقیقت ولایت امام حسین دیگه خر و آبس و حبیب نمیگذاره، همه اینا میشن امام حسین. وقتی همه اینا شدن امام حسین، خب امام میاد میگه در مقابل امام حسین برگرد رام. اصلا امام نمیاد امام زمان به نگاه به آبس بکنه بگه ای آبس توی با این قواره برای انتهامی اینجا آبس این فانیه در امامه.
در این صورت بگید برای کسرتش رو نگاه کنید در حقیقت میشید که اینجا برطریت نداره به وقتتش رو نگاه کنید برای امام سنگیم برای
انتهامی. وقتی که در اونجا فرق نمی کنه، وقتی اون نظر به بلر می کنه، هم امام زمان به امام حسین میگه برای انتهامی، هم امام حسین بیاد امام زمان به هم میگه بعدی از امام. اگه پیغمبر نفرمودن به علی ابراهیم خیارت ندن که چیز مصرم جعفر یا پیغمبر را به امام جواد داریم به باید بشن چیز که پیغمبر میگه به در پدر را مادر امام مصرم جعفر میگن فلان واقعیتش همینه.
چه باید که در مادر که مصرم خودش مصرم ممکن در مقام خودش باشه آمازن از خیلی در مقام
قبلا ما میگیم که از امام معصومه. ببین نه، ببین وقتی میگه پدر و مادرم، این در اینجا دو لحاظ میکنه، چون در مقام چیز هست میگه پدر و مادر ظاهری من فدای اون حقیقتی که اون حقیقت متبقل در ولایته و مجلای برای ولایته. این طور میگه یعنی یک جنبه کثرتی میبینه، اون جنبه کثرت را فدای یک جنبه چی میکنه؟ جنبه وحدت میکنه که جنبه وحدت ولایت. اگر اینطور باشه پس بنابراین یک مقام ادنا که جنبه کثرت هست فدای یک جنبه اعلا میشه جنبه ولایت. و این دیگه بین همه ائمه چه یکسانه فرق داره.